رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
چوهنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آمند باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
نام تو را خواندم و گویی بهار، با دل من داشته صدها قرار. سلام و درود بی پایان به شما عزیزان فرهیخته و شنوندگان صمیمی و همیشگی رادیو فرهنگ.
همراهان فهیم شب‌های فرهنگ، همینک سخنرانی جناب آقای دکتر محمد حسینی مقدم، عضو هیئت علمی گروه مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، در باب هوش مصنوعی و آینده تحولات فرهنگی و اجتماعی را با هم می‌شنویم. با ما همراه باشید.
مصنوعی که یکی دو سال کشور ما و جهان را احاطه کرده و هر روز داره نگرانی ایجاد میکنه، مال نرم افزاره. مگه این اطلاع از پیش نبود؟ چنان چی شد که این مطلبه دنیا کنفیکون شد؟ برای که شرکت اوپن ای آی اومد بابا با. من یک نرم افزار استلام بشنیم هوش مصنوعی مولد جنریتیو ای آی، که این هوش مصنوعی میتونه از توی این اطلاع کنکاش کنه و خلق ایده بکنه، خلق دانش بکنه، خلق تصمیم بکنه. و اون نرم افزار چت جی پی تیه که بعد شما خیلی از شرکت های مختلف، شاید خیلی از دوستان دارن استفاده میکنن نرم افزار دیگه. پس نرم افزار خیلی مهمه. ممکنه ما اطلاعات داشته باشیم، کی برنده است؟ اون که نرم افزار بهتری داره. تو جنگ های جدید، شما الان جنگ های الکترونیکی، همین اتفاقی که امروز پیش رخ داد، حمله که ما کردیم به اسرائیل، شما صحبت از کشته شدن آدم ها نیست، صحبت از ضد هوایی و سپر آهنین و حجم موشکات و موشکایی که ارسال شده، پهپادها فلان. این جنگ تکنولوژیکه. تو این فضا چی نرم افزار بهتری داره که سریع اطلاعات رو بگیره، سریع پردازش کنه و سریع تصمیم بگیره؟ ممکنه همه روسیه اطلاعات داره، چین اطلاعات داره، امریکا داره، اسرائیل داره، ایران هم داره. چی میتونه سریعتر تحلیل بکنه؟ نرم افزار اینجا خود رو نشون میده. حالا این مسئله دیگه سخت افزار. من داده رو دارم، اطلاعات رو دارم، نرم افزارشم. ما یکی از کشورهای هستیم که جایگاه خیلی بالا تو هوش مصنوعی جهان داره، به لحاظ منابع انسانی، به لحاظ تولید علمی. ولی اینجا مسئله که بچه‌های ما باش مواجهن، مشکلاتی که باش شرکت خصوصی ما دسترسی نداشتن به سخت افزار روزه. اگه بخوام یک حسی به شما بدم که سخت افزار یعنی چی، توجهتون رو جلب بکنم به این عکسی که گرفتم از یک شرکت فروش کالا و محصولات به نام ایبی. من با گوشی خودم عکس گرفتم که اگر من یک بی ام دبلیو دست دوم ترتمیز از یک نمایشگاه مثلا اتومبیل بخوام خریداری کنم، مثلا اینجا گفته که مدل 2020 X5 قیمتش چقدر؟ 38,995 دلار. یک ماشین BMW با امکانهایی که داره، با جذابیتی که داره، با شهرت و برندی که داره. حالا شما نگاه بکنید، این تجهیزاتی که مثل توی این جعبه مثل موبایل من و شما، وقتی شما من موبایل می‌خرید جعبه شبیه همینه، یه قدری از موبایل من و شما بزرگتره. اسمش چیه؟ یک پردازنده یه به نام GPU H100، 45,000 دلار، میلیاردها ترانزیستور توی جی پی یو کار. اصلا اینکه جنگ های جدی چین و امریکا سر امریکا به شرکت های خودش گفتی شما حق ندارید این تجهیزات رو به چین بفروشید. چرا؟ چون چین با دسترسی پیدا کردن به این ضبط افزار میتونه قدرت پردازش اطلاعات رو ببره بالا و به سرعت جایگاه های منحصر به فرد رو تو نظام جهانی به خودش اختصاص بده. حجم اطلاعاتی که ما این روزا داریم تولید میکنیم، عکس میگیریم، تو شبکه‌های مختلف صحبت میکنیم، متن می‌نویسیم، پرامپت میزنیم تو ماشین هوش مصنوعی، مثلا گفته شده که 3 برابر کل حجم اطلاعاتی که در سال 2019 تونستن متخصصین علم داده محاسبه بکنم فقط تو سال 2023 تولید شده، 3 برابر کل اون اطلاعات. سال 2023 یک سال بود که هوشای مصنوعی خیلی گفت، مثلا اینجا یک عدد گذاشته، گفته یه عدد شما میذاره 18-0 جلوش در روز داره اطلاعات تولید میشه، حجم وسیع از اطلاعات. یک مثلا کس جورنالیست علمی گفته اگه میخوای حجمشو بفهمی بوست دیسکای بلوری 156 گیگ اطلاعات روش میشه ذخیره کرد. میگه به اندازه 4 تا برج ایفل در روز این دیسکا رو بچین با هم که هر دیسکی هم 150 گیگ اطلاعات روش ذخیره میشه، به اندازه 4 تا برج ایفل در روز داره تو دنیا اطلاعات تولید میشه. این خونیه که تو رگای هوش مصنوعی جریان داره. حالا من میخوام یه اتفاقاتی رو بگم پشت پرده هوش مصنوعی. ببینید شرکت HP یکی از شرکت‌های مهم آمریکاییه که مثلا برای آزمایشگاه بزرگ وزارت دفاع آمریکا توسعه کامپیوتر انجام میده. لپتاپ های HP رو ما داشتیم دیگه، خودمون خیلی وقت استفاده جان آفرین، پرینترش هم چاپگرش هم داشتیم و اینا. این شرکت اومد در سال 18 نوامبر 2020 10 به توان 18 اومد الهام گرفت، در 18 نوامبر 2022 ببخشید اومد از یک ابر کامپیوتری رونمایی کرد به نام فرانتیر. این معناش چیه؟ اشکی گفت این کامپیوتری که من ساختم در 1 ثانیه میتونه 10 به توان 18 داده رو پردازش کنه. من تو فرهنگستان علوم این موضوع مطرح کردم، یه استاد صاحبنام به من گفت اصلا میفهمی داره چی میگی؟ بهش گفتم این چیزی که اینا مدعی شدن 10 به توان. مثلا شما تصور کنید ما میخواییم مسئله طلاق رو در ایران تحلیل کنیم. من میرم میگم که طلاق یه گزینش عوامل اقتصادیه، یه گزینش عوامل فرهنگی، یه گزینش شهرنشینی، یه گزینش آلودگی حواس. اینا حالا شما بیا روی جوانایی که طلاق گرفتن این 4 تا 5 گزینه رو نسبتاشو بررسی کن، ببین چند سال کار پژوهشی که رو ببینیم اون فردی که طلاق گرفته چقدر تو ایام آلودگی هوا قرار داشته و خیلی از موضوعات دیگه. 10 به توان 18 داده رو همزمان رابطهشو بررسی می‌کنه. این حرف رو داشت به شما می‌خوام بگم، شما حدس میزنید، تصور بکنید یک انسانی هست یک عمر این جهانی داره جاودان، چند سال به نظر شما طول میکشه تا بخواد چقدر که حدس بزنه 10 به توان اینجا دادن رابطه شما هم بررسی کنه؟ یه حدس بلند بزنه. خیلی آره 3-4 هزار. اگه بلندتر از این رو حدس بزنی چی؟ من میگم یه حدس بلندتر بزنی. 31 اینه جورنالیسم علمی در بایده 31,688,000,000 سال فلان طول میکشه تا ما این کاری که کامپیوتر HP توی 1 ثانیه داره انجام میداره انجام میده. این یعنی که ما یه موجودی رو خلق کردیم که نگرانی جدی بزرگان جهان دارن راجع به این موضوع که این میتونه به ترازی از هوشمندی برسه که نوع بشر رو منقرض کنه، حتی باعث انقراض خود ما بشه. ببینید این داده ها رو از ما گرفتن، ولی به تدریج ماشین خودش یاد میگیره که چجوری یاد بگیره و ما نمیدونیم که چجوری یاد میگیره. همین الان در امریکا ماشین در عرصه داروسازی یک داروی مسکنی رو اختراع کرده، رفتن تست آزمایش میدانی هم کردن، دادن به یک سری بیمار استفاده کردن، جواب مثبت هم گرفته. سازمان غذا و داروی امریکا به نام FDA مجوز زده بیاد تو بازار، ولی نمیدونن که این از کجا ماشین فهمید که مثلا 72 تا مولکول داروسازی داریم، کدوم مولکول رو با هم ترکیب کنه که مسکن بده، بیشترین اثرگذاری، کمترین مخاطره. پس این یکی از اون موضوعاتی که من خواستم عرض کنم که بدونید در پشت پرده گوش مصنوعی یه اتفاقات خیلی جدی داره میفته که حالا من به تناسب زمانی هم که خیلی سریع زمان داره میگذره، من فقط فواید هوش مصنوعی رو تو اون فیلم عرض کردم، انصاف و عدالت، شخصی سازی. ببینید با بخش مهمی از جمعیت سرزمین ما دچار معلولیت جسمی و روحی هستن و روانی. من مسئول انجمن اولیا مربیان بودم در یک مدرسه، پدر مادرهایی بودن که میگفتن بچه من اوتیسم داره. این بچه های اوتیسم از تو جمع بودن دچار هراس میشن، دچار نگرانی میشن، و مدرسه هم نتونسته سازوکاری برای آموزش بچه من ابداع کنه و کار بگیره. هوش مصنوعی میگه که آره بچه مثلا آقای میرجلیلی الحمدلله ذریع هوشیش خوبه، این بسته آموزشی برای ریاضی، این بسته برای تاریخ، این برای تو درسی خوبه. بچه مثلا فلانی ذریع هوشیش پایین تره، اون نباید از دسترسی منصفانه به آموزش محروم بشه. هوش مصنوعی امکان رو میده. من برای که زمان ببینید یه اتفاق مفیده کسب و کارها که دنیا دارن سرکله بشونن برای بکارگیری هوش مصنوعی. چالش اصلی اینه اگر ما نخواهیم هم سراغش بریم، سرمایه‌داری داره ما رو هل میده به اون سمت. خیلی از بیزینس ها و کسب و کارها میگن آقا هوش مصنوعی 40 تا 60 درصد صرفه‌جویی تو هزینه‌مون داره. دو تا شرکت بیمه گذارن، اون ماشین پشتیه بیمه گذارش مثل بیمه گذارای من و شماست که با بدبختی قراره چیز از بیمه بگیره. جلوی مبتنی بر هوش مصنوعی شما خودتون قضاوت بکنید. اینجا این بیم تا به تصادف صورت گرفت، یک سامانه هوشمند تو ماشین جلوی این آقا صداش کرد که فلانی تو حالت خوبه، ما متوجه شدیم که تصادف این صورت گرفته. بعد میگه که من حالم خوبه و اینها. بعد میگه که ببین ما یه پهباد میفرستیم بیاد خسارت ماشین تو رو، میگه سنسورهای ماشین میگن تو از پشت تصادف کردی، پهباد میفرستیم ورسی کنه. بعد رو گوشی تو یک تاییدیه میخواد، تو اگه تایید کردی خسارت تامینه، ما یک ماشین میفرستیم ماشین تو ببره تعمیرگاه تعمیر کنه، یه ماشین هم میفرستیم که ببره تو رو برسونه به مقصد. حالا این داستان فیلمه. اون ماشین پشتی هنوز داره تلاش میکنه عامل بیمه‌ش رو پیدا کنه. ما وقتمون چون تمومه اجازه می‌خواستم که از این بگذرم. پزشکای ربات یه فیلمی رو براتون تهیه کردن که این پزشکا بیش از 95 درصد بیماری‌ها رو امکان شناسایی و معالجه و درمانش رو برای من و شما معرفی. دیگه بیماری نارواش دورش گذشته. در مقیاس نانو ربات میره تو بدن من و شما. اتفاقاتی رو که رقم میزنه، یکی از مهمترین اون اتفاقات چیه؟ یک سودایی رو برای بشر رقم میزنه و اون سودا چیه؟ بشر همیشه فکرش این بوده که آیا میشه عمر جاودان داشته باشه. این ربات ها میتونن به صورت مستمر تو بدن من و شما به صورت موضعی رو یه عزیز ما اگه دور از روش سرطان بگیره، کل بدنش چه بخشه سالم چه ناسالم رو میزنه زیر شیمی درمانی. ولی این ربات هایی که در مقیاس نانوی میتونه خیلی موضعی درمان کنه. انقراض مشاغل که ربات ها چه بلایی سر ما میتونن در بیارن، یکی از اون چالش هایی که ما باش مواجهیم. یکی از چالش های جدی من میگم ولی ازش میگذرم، اگر ما توی یک موقعیتی قرار گرفتیم و کار رو سپردیم به ماشین هوش مصنوعی چه اتفاقی میفته؟ مسئله دعوای اصلی اینه که ما باید هوش مصنوعی رو تا جایی توسعه بدیم که محور بودن انسان حفظ شد. اگر یک ماشین خودران خریدیم، این ماشین تصمیم گرفت که به جایی که بزنه به اون فریزنتی نده و به اون سه تا بچه کن بره، منو ببره پرد کنه تو دره که رو برونه، من حاضرم همچه ماشینی بخرم؟ و چالش های عمومی و اخلاقی که به وجود میاد، رقابتی که من و شما باید با ربات ها داشته باشیم، حالا دیگه فرصت این خیلی از مشاغل رو ربات ها میبرن تو موزه. مثلا بچه ها میبرن موزه، همین الان مثلا یک سری موزه های مردم شناسی بریم به بچه هم یه این پنبزنه رو نبینه، این زمانی تو تشکه اصلا نمیفهمه پنبزن چیه چون اصلا ندیده. ولی من یادمه که بچه بودم میومد وسط حیات نگار پنبه‌زنی داشت، پنبه‌های تشک‌ها رو می‌زد. آره خیلی از مشاغل حکایت اون پنبه‌زنه است کماکان در چند سال پیش من تک و تو پیش عربستان هم میدیدم بندگان خدا این دار پنبه زنیشون رو گرفته برای دیگه تشک پنبه ای در کار نبود دیگه با بال شما پشم شیشه ای. خب من مسائل اخلاقی محرومیت و نابرابری هایی که ایجاد میکنه اصطلاح انگلیسی هست یه هلونه همزمان هم یک جهنمی پیش روی ماست یک هله و هم یک هیبن. یکی از موضوعاتی که میگم و دیگه ارزم رو جمع میکنم و میرم تو جمع من شرکت گوگل، شرکت سامسون، شرکت اپل، شرکت آمازون شرکت ها هستن که قدرت ها رو تو آینده جهان مشخص میکنن. کدوم شرکت به اطلاعات بیشتری دسترسی داره؟ کدوم شرکت سخت‌افزار و نرم‌افزار بیشتر؟ حالا شواهدی داره درش که من دیگه ازش میذارم مقالات و سرمایه گذاری که دارن میکنن بریم رو جمع بندیم. ببینیم ما به عنوان این نهاد فرهنگی اگر بتونیم در مخاطبین این نهاد قابلیت عقلانی و نقاد یعنی بگیم ببینی ابزار هست ولی تو اوغلایی باش برخورد کن نقادانه و آگاهی بدیم. حالا من در ادامه توضیح میدم اگر ما عقلانیت و قدرت نقادیمون رو دست بدیم هر چی که این ماشینه بگه ما باور میکنیم. میگه که میخوام برم ولنجک مثلا میگه برو از مسیر شوش برو بعد شما گوش میدید دستا که اصلا گوش ندی به اون ماشین اصلا اینجا راحت میگیری میری ولنجک. بنابراین اینجاست که اگر عقلانیت و نقادانه بودن خودمون رو دست بدیم ماشین ما رو به جای نامربوطی هدایت میکنه. و نکته بعدی داشتن یک تصویر مشخص از آینده. ببینید برای ما به عنوان پدر مادر، برای ما به عنوان اعضای خانواده، به عنوان کسایی که تو جامعه تأثیر گذاریم این که ما در برابر این تکنولوژی میخواییم به کجا برسیم. اگر ما به این فکر نکنیم ما تو خونه هستیم و نمیدونیم تو اتاق بغلمون چی میگذره. تو اتاق بغلمون بچه ما میگه واسه بابای ما میگه آدم دیگه است اون نمیفهمه من راجع به چی دارم حرف میزنم. این تصویر اگر مشترک باشه فوق العاده از جذب جوانان مستعدمون کرده. اگر و نکته بعدی دوره‌های دانش افزایی مهارت افزایی. ببینید یک موضوع رو تو آموزش مطرح آموزش مادامون یکیش همینه آقا بلد نیستم من با سامانه بوشم از هیچ کار کنم با حاجبای صفوی میگم حاجبای صفوی میگه آقا من یک دوره آموزشی میذارم تو مسجد برای مخاطبینی که علاقه مندن میاد اینجا به شما یاد بده که اینا چی هست چه کار کردی داره چجوری به چه شکل به چه درد میخوره و چجوری در برابر سازمانت خانواده و سایر مخاطبان بتونی در واقع کم نیاری. این نکته تصویر از آینده. ببینید این مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش ضد نژاد پرستی تو امریکا بود که یک سخنرانی معروفی کرد به نام آی هاو ا دریم. من یک رویایی دارم. من میخوام بگم ما تو ایران باید تلاش کنیم رویا و امیدمون رو آینده رو مشخص کنیم. رویای مشترک کجاست؟ این مارتین لوتر کینگ 1967 یک سخنرانی کرد گفت آقا چرا بچه های من باید به جایی که به خاطر انسان بودنشون مورد قضاوت قرار بگیرن برای رنگ پوستشون مورد قضاوت قرار بگیرن؟ تو اوج دوران نجات پرستی تو امریکا که مثلا اگر یک پسر بچه سفید پوست وارد یک اتوبوس میشد حتی این پیرمرد 80 ساله سیاه پوست موظف بود صندلیش باشه بده به اون بچه سفید پوست. تو سینماها تو پارک‌ها این تبعیض‌های خیلی وحشتناک و تاریکی تو تاریخ امریکا در واقع اعمال شده. حالا تو ایران ما قدرت رویا پردازی رو داشتیم به شکل‌های مختلف. ما تو جنگ ایران و عراق هم تو جنگ تحمیلی هم این رویا رو افراد صرف نظر قومیت، مذهب، جنسیت، سن، سال تونستن یک حماسه آفرینی بکنن. یعنی ایران با دست خالی سردار صفوی میگه ما سیم خاردار رو نمیتونستیم تولید کنیم تو زمانی که مثلا انقلاب شده بود. تو کشوری با این شرایط اون جنگ و اون حماسه با اون عظمتش که واقعا من سر تعظیم فرود میارم برای همه اون عزیزانی که برای ما این حماسه آفرینی کردن عرض من تمام به امید روزی که گویه مشترکی رو برای ایران بسازیم.
همراهان فرهیخته شبهای فرهنگ از اینکه تا انتهای این برنامه ما را همراهی کردید سپاسگزارم. آنچه شنیدید سخنرانی دکتر محمد حسینی مقدم عضو هیئت علمی گروه مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم در باب هوش مصنوعی و آینده تحولات فرهنگی و اجتماعی بود. شبتان به نکویی و سرشار از آرامش. خدا یار و نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم. قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش ها و فرصت های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم، با این که آیندمون رو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
زهی آن که فرهنگ را جست است، روان را به آب خرد شست است. زهی آن که فرهنگ را جست است، روان را به آب خرد شست است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
سرشار جویبار لحظه ها جاریست، جویبار لحظه ها جاریست. چون سبوی تشنه جان در خواب بیند، آمن در آب بیند سر. چون سبوی تشنه جان در خواب بیند، آمن در آب بیند سر. دوستان و دشمنان
رسانه‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ